أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع والسبعون، جلسه 77 از مباحثه فقه المسجد. در نظام مهندسی مسجد پیرامون این عنوان بحث می کردیم که الدفن فی المسجد او بناء المسجد علی القبور، اینکه حکم دفن میت در مسجد چگونه است و یا ساختن مسجد بر روی قبر چه حکمی دارد. در جلسات گذشته این چنین بیان کردیم که مشهور از فقها قائل به حرمت و دفن المیت فی المسجد هستند. فرقی هم نمی کنه در این که سواء کان المیت و اماما للمسجد او واقفه او شخصا آخر، فرقی نمی کنه که اون کسی که می خوان دفنش کنن امام مسجد باشه، واقف مسجد باشد یا شخص دیگری باشه. دفن میت فی المسجد مشهور فرمودن بر این که حرام است، البته در کنارش حرمت مقید رو هم داشتیم، کراهت رو هم داشتیم، جواز رو هم داشتیم، یالا. اما مشهور قائل به کراهت بودن. خب این رو اقوال رو بیان کردیم، ترتیب و خلاصه اقوال رو هم بیان کردیم. اما الادلت فی المقام، اما ادلهی که در این مقام استدلال شده، بیان شده و یا یمکن ان یستدل بها، ممکن است استدلال بشود، درباره این باید بحث کنیم. شروع میکنیم از ادله قول مشهور، یعنی الادله التي استدل بها على حرمت الدفن في المسجد. اینجا آقایان فقها قائلین به حرمت استدلال به ادله متنوعی کردن، ادله متنوعی رو ذکر فرمودن که نذکر بعضها هنا، بعضیشون رو ما ذکر میکنیم اینجا. الاول، الدلیل الاول، دلیل اولی که ذکر کردن آقایان برای قول به حرمت، الاستدلال بالاجماع، استدلال به اجماع است. اجماع فقها به اجماع ادعایی، ادعا شده که اجماع وجود دارد بین الفقها به حرمت دفن فی المسجد یا فی المساجد. این استدلال رو مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده بودن که در بیاناتشون که در قبل بیان کردیم اشاره به این جمله هم داشتیم، قد قدمنا کلامه، نصف کلامش مقدم داشتیم که عبارتش این بود، صاحب جواب فرمودن ظاهر الجمیع الاتفاق على المانع، فرمودن ظاهر جمیع فقها اتفاق بر منع است، یعنی ظاهر کلامشون اونگونه که فقهای قائل به حرمت بیان فرمودن، از ظاهر کلماتشون اینگونه استفاده می شود که همه اتفاق دارند به منع دفن در مسجد، بر حرمت دفن در مسجد، که عبارت صاحب جوار خوندیم جلد 14 صفحه 101 و 102 مجموعه کلماتشون بود که این عبارت در صفحه 102. خب این استدلال، استدلال اولین دلیل استدلال بالاجماع هست بر قول به حرمت. اما این دلیل به نظر میرسد کما قیل، کمان که گفته هم شده، قابل للمناقشه، این دلیل ممکن است که قابلیت دارد که درش مناقشه کنیم، اشکال کنیم درش، و مناقشه هم از جهات گوناگون یمکن ان یناقش فی الاستدلال به اکثر من جهتین، از بیش از یک جهت میشه بهش اشکال کرد، از دو سه جهت قابل اشکال و مناقشه است. الجهت الاولا، اولین جهتی که اشکال بر استدلال به اجماع می شود کرد این است که این اجماعی که اینجا بهش استدلال شده، این اجماع منقول به خبر واحد، اجماع منقول به خبر واحد است. خب اجماع منقول به خبر واحد اثبات حجیتی یحتاج الى دلیل، حجیتش نیاز به دلیل دارد، اجماع منقوله، منقولش هم به خبر واحد نقل شده، یک نفر نقل کرده، صاحب جوار نقل کرده اینجا، اونم از برداشت ظاهر کلماتشون این چنین گفته. ادعای اجماع در اینجا حجیتش نیاز به دلیل دارد و دلیلی وجود نداره. پس هاوهی یل جهت الاولا فی المناقشت بالاستدلال بالاجماع علی القول به حرمت دفن فی المساجد، این اولا. اما الجهت الثانیه، جهت دومی که می شود اشکال کرد اینه که یمکن ان مناقشه فی احراز هذا الاتفاق، اینی که صاحب جواهر فرمودن ظاهر الجمیع الاتفاق علی المنع، اتفاق دارن همه این فقها ها بر منع دفن از دفن میت در مسجد، این اتفاق باید احراز بشه، یعنی باید به دست بیاد. اما اشکال اینه که ممکنه ما اشکال کنیم این اتفاق به دست آمدنی نیست، از عبارات فقها ها نمیشه استفاده کرد که فتاوای فقها ها به این حد رسیده که همشون اتفاق داشته باشن بر یک رأی و یک مسئله به این حد، یعنی به تعبیری که بلوغ فتاوی الفقها ها الى هذا الحد مشکلون، این که فقها ها فتواشون به این حد رسیده باشه که همه بر یک رأی اتفاق کرده باشن، این مشکل احرازش، اینجا محل اشکال است، نمی شود بهش. چرا؟ تأمل کنید، چون اجماع دلیلیتش از شبابه، دلیلیتش این است که باید فتاوای فقها ها در یک حدی برسد که ما بتونیم حدس بزنیم، بگیم رأی الامام المعصوم فی هذا القول یا بین هذه الآراء، رأی معصوم، رأی امام بین همین نظری است که فقهاش رو همه فتوا دادن، و اگر بنا باشد که همه بر خلاف برن، یجب علی الامام ان یتدخل فی. اینجا من باب قاعدت لطف واجب است که امام چکار کنن؟ در این رأی خودش رو الغا کنه. اون وقت در این حد اندازه این فتاوا محرز نیست، غیر محرز فی المقام. چرا محرز نیست؟ مع وجود المخالفین، مخالفین فراوانی داریم در بین فقها که این رأی رو قالب من نیستن، قالب کراهتن، قالب جوازن، قائلم به این که در صورتی که تلویف حاصل بشود، تنجیس باطن مسجد بشود، اونجا حرامه. اگه تنجیس و تلویف نشه حرمت نداره، حرام نیست. پس مع وجود المخالفین این قابل احراز نیست، قابل مناقشه است این اجماع. پس اشکال دوم چی بود؟ جهت دوم اشکال این که این اتفاق فقها احرازش محل اشکاله. یه تعداد فتوا دادن اما به این حد برسد که ادعای اجماع بشود، این مشکله. اتفاقا عرف الازالک یا عویفو الازالک شما اضافه کنید به این مطلب که اول من ناقشف الاستدلال بل اجماع و ناقل الاجماع. اولین کسی که اشکال مناقشه کرده در این اجماع خود ناقل اجماعه، خود صاحب جواهر که گفته ظاهر الجمیع الاتفاق علی، خودش اشکال کرده، صاحب جواهر اشکال کرده به این که این فتاوای فقها به این حد نرسیده. عبارت صاحب جواهر رو میخونم براتون در جلد 14 صفحه 102 در همون بحثی که قبلا بخشش رو خوندیم. اینشون صاحب جواهر فهمودن که بل یمکن، بعد از این که اون کلمات رو نقل میکند میگه ظاهر جمعی اتفاقه، میفهمد بل یمکن المناقشه فل اجماع ایدن، بلکه ممکن است مناقشه در اجماع بشود. چرا؟ لعدم بلوغ المتعرضین الى ذالک قطعا، چون میگه اونایی که متعرض این مسئله شدن به این حد اندازه نمیرسه عددشون. اونایی که متعرض مسئله شدن و حرمت دفن شدن به این حد و اندازه عددشون نمیرسد که بشه، خصوصا مع ملاحظت المصنفین لتصانیف. میگه خصوصا با ملاحظه مصنفین، یعنی مؤلفین کتب فقهیه، ملاحظه فقها، نه ملاحظه کتابهاشون. یعنی یک فقیه 5 تا کتاب داره، در 5 کتابش این رأی رو داده، این یک رأی حساب میشه، مال یک فقیه. اگه علامه در چند کتابش این نظر داده باشه میشه یک کتاب، یک رأی. اما اگه ملاحظه مصنفین بکنیم، اینجا دیگه باز عددشون بیشتر قابل مناقشه است. بعد بلافاصله کنارش هم فهمود بل ظاهر علامه فی المنتهى المیل الی الکراهه، قبلا خوندیم عبارت شده روز که ملامه در کتاب منتها اونجا میل به کراهت پیدا کرده به جای اینکه قائل به حرمت باشد. خب پس بنا علی ذلک اینجا این چنینه. بعد که از این بالاتر هم فهمیدم بل قد یظهر منه از علامه در منتها و من غیره از غیر او ظاهر می شود المیل الی الکراهه ایضا فی مساله اتخاذ المسجد علی القبر. اون عنوان دومی که روی قبر یا مسجد بسازیم، اونجا میگه قالب کراهت شده، مرحوم علامه میل به کراهت پیدا کرده، اونجا هم قالب حرمت نشدن. خب اینم بس اشکال جهت دوم که این اتفاق قابل احراز نیست، این نمیشود احراز کرد. این الجهت الثانیه. اما الجهت الثالثه، یه جهت سومی هم باز میشه اشکال کرد، مناقشه کرد بین استدلال به اجماع. و اینه که یمکن المناقشه فی الاستدلال بالاجماع به انه مدرکیون. این اجماع اجماع مدرکی است. اجماع اون وقتی حجت است که مدرکی نداشته باشه. اگر با اجماع فقیه رأی دادن اما نگفتن چرا، همه فقها یک رأی دادن اما نگفتن چرا همه این فتوا رو دادن، اگر گفتن به خاطر حدیثه حدیث میشه دلیلشون. اگه به خاطر آیه است، آیه میشه دلیلشون. اگه به خاطر یک جهت استدلالی دیگر، اون میشه دلیلشون، اون میشه مدرک اجماع. اجماعی که مستند به مدرک باشد لا اعتباره به، اعتباری ندارد. باید بریم به سراغ دلیلش دیگه، از دیگه از اجماعش دست برمیداریم، اعتباری قائل نیستیم. اجماع مدرکی مسلم است که معتبر نیست، ولا یصح الاستدلال به، نمیشه بهش استدلال کرد. اینجا ما نحن فی از این قبیله، ما نحن فی قائلین به حرمت، کل واحد منهم ذکروا دلیلا، هر کدوم از اینا یه دلیلی رو ذکر کرده، هر کدوم برای یک دلیل آمدن اینجا این رو فتوای دادن به حرمت، نه اینکه بدون دلیل باشد. ما رضا دلیلشون داریم. اون وقت تعامل بفرمایید، اگر کسی، اگر فقیهی در مقام استدلال بیاد به آراء فقها چه دلیل ذکر کردن استناد بکنه، او اعتبر نفسه مقلدن لا مجتهدن. اگر رأی فقها رو نقل کرد و گفت دلیل من این رأی فقهاست، این میشه چی؟ دلیلم ذکر کردن، فقها رأی دادن، دلیل ذکر کردن، ایشون به جای اینکه به دلیل استدلال بکنه به رأی فقها، این فقیه میخواد بگه من مقلدم، مجتهد نیستم اصلا اینجا. در صورتی که آرا یکی شد اما دلیل ذکر شد، این اجماع و اتفاق میشه مدرکی، یعنی مدرک داره، ما باید به سراغ مدرک بریم. اجماع دلیل لبیست، اونجایی که دلیل لفظی نداریم، اونم دلیل لبی که از باب این که این اتفاق همه فقها ها میشه حد صد رأی معصوم درش باشد، از این باب حجت میشه، یعنی حجیتش به رأی معصومه، ولی خود اجماع که حجیتی نداره، کاشف از رأی معصوم باشد. لذا میفهمم برای این که اینجایی که آمده بگه آقا من از کنم محضر شما رأیم این است به خاطر این دلیل، میریم ببینیم دلیلش حاکی از رأی معصوم هست یا نیست، دلیلش استدلالش بود. لذا از کنم محضر شما اجماع مدرکی است، اجماع مدرکی هم حجت نیست و حجیت ندارد. هذا تمام الاشکال والمناقشه فی الاستدلال یا علل استدلال بالاجماع فی القول به حرمت دفن فی المسجد، در این که ما به حرمت، به قول حرمت به دفن در مسجد ما قائل بشیم به سبب وجود اجماع، این اشکالاتی داشت که قد ذکرنا جهات ثلاثه فی مقام المناقشه، در مقام مناقشه سه جهت رو ذکر کردیم، بنا الا ذلك استدلال به اجماع در اینجا معتبر نیست. هذا هو الدلیل الاول والمناقشه فيه، دلیل اول و مناقشه و اشکال. اجماع رو پنبش رو زدیم، گفتیم یا نیست یا اعتبار ندارد. الثانی، الدلیل الثانی. اما دلیل دوم چی؟ دلیل دوم که اندل قائلین به حرمت دفن فی المساجد، که قائلین به حرمت بهش قائلن، دلیلشون این است، میگن آقا دفن فی المسجد، الدفن یوجب تلویث باطن المسجد. یا شما وقتی که این میت رو میایید دفن میکنید، در این قبر میگذارید، تو مسجد اگه دفن میکنید، قبرش رو سرش رو میبندید میرید، این بعد یومین او ثلاثت ایام حسب هوا و فضایی که داره، گرمی و سردی و موقعیتش، بعد دو روز یا سه روز یتفسخ، این جسد منهدم میشد، متلاشی میشه. وقتی متلاشی شد، خب خون و فضولات این میت اصابت میکنه به قبر، به در و دیوار قبر اصابت می کند، و اینجا دیوار قبر که باطن مسجد نجس میشه، تنجیس و باطن المسجد، یعنی این دفن المیت یوجب تلویف و تنجیس و باطن المسجد، مایه تو اگه دفع میکنیم مستلزم تنجیس مسجده. تنجیس مسجد مستلزم چیه؟ حرمت هست. شکی نیست که نجس کردن مسجد، این مستدل میگه نجس کردن باطن مسجد که تنجیس ظاهری حرامون، میگه لا شک در این که نجس کردن باطن مسجد توی قبر مثل نجس کردن ظاهر مسجد حرام است. یعنی اگر کسی دیوار مسجد، فرش مسجد نجس بشه، سقف کف مسجد نجس بشود، اینجا یجب تطهیر رو، واجب است که تطهیرش کنن، حرام نجس کردن مسجد. میگه همونطور که ظاهرش تنجیسش حرامه، تنجیس باطنش هم حرام است. لذا نمیشود از کنه محضر شما که دفن کرد در اینجا. خب این استدلال رو هم با صاحب جواهر ذکر کرده، بیان فرمودن صاحب جواهر در صفحه 102 یمون جلد 14 فرمود در اونجا در مقام استدلال لعله من جهته، چرا حرامه؟ میگه عده اینطور شاید جهتش این باشه، عدم انفکاک المیت بعد دفنهی عن تنجیس القبر. میگه به خاطر اینکه بعد از اینکه میت دفن کردی دیگه نمیشود از تنجیس قبر جدا کرد، منفک کرد، بگیم دفن میکنیم اما داخل مسجد رو، زمین رو نجس نکند، نمیشه انفکاک قائل شد بهش. و قد عرفت، میگه شما شناختی که مساوات الباطن لظاهر، باطن مسجد با ظاهر مسجد یکیه، فرقی نمی کند. اینجا از کنم محضر شما که باطن مسجد نجس بشه این حرام استش. صاحب جواهر ذکر کرد، دیگران هم گفتن، مثلا مرحوم سر عبدالعلای سبزواری در مجموعه فقهیشون، رحمت الله علیه، در مجموعه فقهیشون به نام محذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام که 30 جلد است، محذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام در جلد پنجم صفحه 520 اونجا فرمودن، من عبارتشون یادداشت کردم بخونم معذرتون، که فرمودن بله استدل علیه تارتن، استدلال شده بر این تارتن به این صورت، به ان تنجیس باطن المسجد که ظاهری حرام، نجس کردن باطن مسجد مثل ظاهر مسجد حرام. خب کیفیت استدلال چی میشه؟ میشه و دفنو مستلزمان لنفساخ المیت، دفن کردن میت توی قبر مستلزم این است که این میت منفسخ بشه، متلاشی بشود، و هو ملازم التنجیس، انفساخ المیت ملازم چیه؟ تنجیس بس شده، وقتی متلاشی می شود دیوار داخل قبر رو نجس می کند. خب کیفیت استدلال پس اینطور می شود که بخوایم به صورت استدلالی بیان بکنیم، اینطور می شود که میگیم آقا اولا نجس کردن مسجد مستلزم حرام است، نجس بکنی مسجد رو مستلزم این کار حرام مرتکب شده، چون نجس کردن حرام استش. از طرفی هم دیگه دفن میت مستلزم تنجیسه، شما که دفن میکنی مستلزم تنجیسه، تنجیس مستلزم چی؟ حرامه. مستلزم المستلزم مستلزمون، پس نتیجه میشه دفن مستلزم چی استش؟ در مسجد حرمته. این استدلال از کنم محضر شما قائلین به این که یکی از ادلهشون این است که چون دفن در میت مستلزم تنجیس مسجد هست، تنجیس مسجد باطنش هم مثل ظاهرش حرام است، پس دفن میت در مسجد می شود حرام. این استدلال هم قابل مناقشه است، از یکی چند جهت قابل مناقشه است که اگر ورود پیدا کنیم دیگه به وقتش نمیرسیم. مناقشه این دلیل بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.